سلام و دو صد درود، افشین هستم. اینجا پادکست سوم ژانویه، فصل یک، قسمت 16. این قسمت 11 بهمن، شنبه 11 بهمن، ساعت 21:45 دقیقه منتشر میشه و امروز که 10 بهمن است که ما داریم ضبط میکنیم، قیمت بیت کوین هم 36692 دلاره. و یه اتفاق جالبی هم امروز افتاد، البته امروز که نه، به وقت درست همگی میشه دیروز، یعنی دیشب، ایلان ماسک یه توییتی زد نوشتش که با توجه به گذشته این امر اجتناب ناپذیر بود و توی بیوگرافی توییترش هشتگ بیتکوین رو اضافه کرد و خیلی هم میگن که علت بالا رفتن قیمت بیت کوین از محدوده 30 تا 31 هزار یه دفعه به صورت شارپ همین کار ایلان ماسک. نمیدونیم، باید ببینیم بعدا چه اتفاقاتی خواهد افتاد. حامی این قسمت مجموعه جنبل هستش. جنبل یک فروشگاه والت سخت افزاریه و انواع مدل‌های والت سخت افزاری رو داره. رسالت مجموعه جنبل هم فروش هم مشاوره هست. یعنی حتی اگر خواستید والتتون رو از جای دیگه تهیه کنید، میتونید برید از جای دیگه تهیه کنید، ولی قبلش حتما با مجموعه جنبل مشورت کنید که بتونید بهترین خرید رو داشته باشید. آدرس سایت جنبل jambal.io jambal.io. امروز توی این قسمت، دو قسمت 16، در خدمت آقای امیر جوادی هستیم و میخواییم راجع به مکتب اقتصادی اتریش باشون صحبت کنیم. حالا در قسمت‌های آینده هم این صحبت‌ها ادامه داره و حداقل‌های مکتب اقتصادی اتریش رو بیان میکنن آقای جوادی و بعد به پول خصوصی میرسیم و بعد به اقتصاد بیت کوین و دیگه داریم به آخرهای فصل یک نزدیک میشیم. البته خیلی باز مونده، یه حدوداً 6-7 قسمت مونده تا آخرهای فصل یک. سلام آقای جوادی، خوش اومدید به پادکست سوم ژانویه. لطفاً اول قبل از شروع بحث یه معرفی کوتاهی از خودتون داشته باشید که چه کارهایی کردید و چه تخصصهایی دارین و در چه زمینه‌ای فعال هستین تا بعد بریم سراغ بحث اصلی.
سلام و عرض ادب. خب من امیر جوادی هستم. کتابایی رو که ممکنه من ترجمه کردم و تألیف کردم، عنوان محمد جوادی روش عرض کنم که درس شده، احتمالاً براتون سوال ممکنه پیش بیاد. خب در شناسنامه اسم من، خب هممون دیگه سراغ داریم، دیگه اتفاق میفته که تفاوت داره اسم افراد. از این جهت امیدوارم که این توضیحی رو که معمولاً ازم زیاد پرسیده میشه در معرفی گفته باشم، مفید باشه. عرض کنم که قبلاً دانشجوی الکترونیک بودم، بنابراین خیلی هم با کد زدن و عرض کنم که سخت افزار و نرم افزار آیتیون بیگانه نیستم، هرچند آره تغییر رشته دادم و اقتصاد رو دنبال کردم. عرض کنم که یه مدتی در بخش دولتی مشغول به کار بودم، در بخش خصوصی هم مشاوره و مسئولیت مختلفی داشتم. الان کسب و کار شخصی خودم رو دنبال میکنم و نزدیک 8 سالی میشه که پژوهش های اقتصادی در حوزه پول رو هم در وقتی که وقت آزاد محسوب میشه دنبال میکنم.
متشکرم از شما، بسیار عالی. حالا این مشکل دو اسمه بودن رو که فرمودیم، ما با یزدان هم داریم، یزدان عباسی و یه اسم دیگه‌ش هم حجته، توی شناسنامه حجت بینون شناسنامه یزدانه. بعد ما قسمت‌های اول مثلا معرفی می‌کردیم یزدان، بعد توی خود طول قسمت حجت صداش می‌کردیم اینا، بعد یه قسمت دیگه گفتیم آقا این دو اسم قاطی نکنید، این دو نفرشون یکی‌اند، دو تا اسم یکیه.
بعدن مشکل ندارم چون دیگه به همین نام امیر شناخته میشم، مخاطب قرار میگیرم، ولی خب به لحاظ شناسنامه و رسمی
و
همون بوده در طول سال‌ها دیگه.
درست. عرضم به حضورتون که خب ما مزاحمتون شدیم در رابطه با مسائل اقتصادی مکتب اقتصادی اتریش و پول خصوصی و چیزهای مختلف، در مورد اینا با شما صحبت بکنیم. و عرضم به حضورتون که هدف پادکست سوم جام اینه که به صورت خیلی با زبون ساده و خیلی بدون پیچیدگی مسائل رو بیان بکنه تو حوزه بلاکچین و بیت کوین و اینا، که خب این چندین حوزه است دیگه، اقتصاد یه بخششه، برنامه‌نویسی یه بخششه، چمونم کد یه بخششه و بخشای متفاوت دیگه. توی بخش اقتصاد هم وقت شما رو گرفتیم که انشالله ببینیم که این اقتصاد چیکار میکنه. حالا دلیل این که من مکتب اقتصادی اتریش هم انتخاب کردم که با شما صحبت بکنیم به این دلیله که خب مکتب اقتصادی اتریش یه مکتب اقتصادی آزادی خواهی و اینجور مسائله که خب با بیتکوین خیلی شباهت ها داره و میشه بررسیش کرد و ببینیم که بیتکوین چه نقاط ضعف و قوتی داره و چطوری پیش میره. من دیگه میکروفونو میسپارم دست شما. موضوع اولی که خب میخواستین صحبت کنین، اقتصاد علم هماهنگی و بازار چیست بود. حالا من نمیدونم توی ذیل همین بیان میکنید که مکتب اقتصادی اتریش اصلا چی هست، یا از اول تعریف میدید بعد میرید سراغ این موضوع؟
آره، یه مقدمه در موردش بگیم که مخاطبانتون آشنا باشن.
بله.
اصولا ما عرض کنم که چجور مباحثی رو مطرح خواهیم کرد. به نظرم خوب است با توجه به چیزهایی که قبلا برای من فرستادین، یه چیزهایی رو مهیا کردم که بالاخره شما مخاطبتون اون نکات رو که میخواست من سعی کردم پوشش بدم. ببینید خب خوشبختانه ما بچه‌هایی که در حوزه کریپتوکارنسی ها دارن کار میکنن، خیلی هاشون سراغ اقتصاد هم رفتن و من دیدم که مطالب خیلی خوبی رو عرض کنم که در آوردن و مطالعه کردن و علاقه من بودم به این داستان ها. از این جهت به نظرم خیلی کار دشواری ما نداریم و میتونیم یه مقداری عرض کنم که از اون ادبیاتی که معمولا توی مثلا فرض بکنین که اتاق بازرگانی مثلا میخواین صحبت کنین، خیلی افراد بیشتر به حاله اون بحث تئوری رو دنبال نکردم. اما اینجا اینطوری نیست. تا جایی که من دیدم خوشبختانه اون کسانی که به صورت حرفه‌ای دنبال میکنن هم دنبال بازارن، هم خیلی هاشون هم به مکتب اتریشی اقتصاد علاقه پیدا کردن و رفتن مطالعه کردن. بنابراین من خیلی سعی میکنم که مباحث رو از بعضی از ترم های تخصصی هم ممکنه استفاده بکنم یا ارجاع بدم که بعدن بچه ها مطالعه بکنن. با این فرض عرض کنم خدمتتون، مسئله این هستش که ما ببینیم بیت کوین و کریپتوکارنسی ها، خب خیلی ها مطالعه کردن در این زمینه که چرا به وجود اومد. بحث اصلی اون تغییر چشم‌اندازهای حکمرانی و حفاظت از حریم خصوصی و از کنم که جلوگیری از مداخلات هستش که اقتصاد رو بهش آسیب میزنه و اون ذخیره ارزش ما رو و اونها اینکه حاصل دستاوردهای خودمون رو بالاخره بتونیم بگیریم، این رو با چالش مواجه میکنه. ما اگه بخوایم بک‌گراند این رو یا یک زمینه ای رو توصیف بکنیم که این بیت کوین از توش اومده بیرون، اون موقع میتونیم متوجه بشیم که چطور کار خواهد کرد و چه مسیرهایی رو احتمالاً پیش خواهد رفت. البته اینا همش حدس خواهد بود دیگه، چون اگر ما میدونستیم که چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد خیلی نیازی به بازار دیگه نداشتیم، همون کارا رو میکردیم. بنابراین من سعی میکنم که یه مقدار اون ریشه های اقتصادی داستان نزدیکتر بشم. بالاخره تو فضای بیت کوین ممکنه بچه‌ها پلتفرم های نرم افزار های صرافی ها و این بحث های ارزش گذاری و قیمت گذاری و پام بدام با این چیزها مطرحه. یه مقدار بریم عقب‌تر ببینیم که از چی زاده شد، از در چه زمینه‌ای داره کار می‌کنه. من فکر می‌کنم اگر اینها رو باز بکنیم به اون نکاتی که شما ارسال کرده بودیم برای من نزدیک‌تر.
دقیقاً. حالا جالبه که من چند وقت پیش داشتم یه ویدیویی از یکی از دوستان می‌دیدم، از دوستان خارجی زبان، میگفت خوبی بیت کوین اینه که مردم وقتی میخوان بیت کوین یاد بگیرن ناخودآگاه میرن اصلا یاد میگیرن پول چطوری چاپ میشه، چطوری به وجود میاد، سیستم اقتصادی به چه صورت کار میکنه، و قبل از بیت کوین هیچ کس اینا رو نمیدونست از مردم عادی، ولی با ورود بیت کوین مردم عادی هم به این جور چیزها میرسن و این جور چیزا رو میرن دنبالش یاد میگیرن و راجعش میشنون، و این یکی از خوبیای بیت کوینه.
آره، حالا من یه پدیده خیلی جالبی بود، یه خب بالاخره تو شبکه‌های اجتماعی و جاهای مختلفی که حضور پیدا می‌کنیم، بچه‌ای که می‌شناسن معمولا بیان نکاتش رو مطرح می‌کنن. یه جوون 19 ساله‌ای اومد و صحبت کرد، گفتش که آقا شما در مورد این اپول خصوصی و اینها صحبت می‌کنین، من یه ایده‌ای دارم. گفتم بفرمایید. گفت به نظر من باید هر کسی بتونه به اندازه اعتبارش و عرض کنم که قابلیت‌هاش پول خلق کنه. من برام عجیب بود که خب بالاخره این صحبت لب به لباب خیلی از بحث‌های تئوری‌های اقتصادی ما، بسیاری از اقتصاددانان این حرف رو نمیتونیم بهشون بفهمونیم. یعنی هر چقدر شما باهاش صحبت می‌کنین، باز مثلا می‌بینین که طرفدار مثلا فرض کنید MMT هست، میگه هر چقدر پول دلت می‌خواد چاپ کنه هیچ ایرادی نداره، تازه خوبم هست. ما هم میگیم ما رو انجام بدین، اوکی، یه شرایطی ولی داشته باشه، محدودیتایی داره. اما میخوام بگم که خیلی بچهای کریپتوکارنسی در این زمینه خیلی خیلی خوب پیشرفتن و اتفاقا مطالعات زیادی هم در مورد بازار کردن. اگر به من اجازه بدیم من یه موضوعاتی رو مطرح بکنم در شروع بحث که
بله
حتما یه روشن‌تر بشه چه چیزهایی رو صحبت کنیم.
بله بله.
ببینین، بالاخره کریپتوکارنسی ها اون چیزی که ظاهرا به نظر میرسه این هستش که قرار هست انواعی از پول باشن، یعنی ما در مبادلاتمون از اینها استفاده کنیم که کالاها رو خرید و فروش بکنیم، یا اینکه از اینها به عنوان ذخیره ارزش استفاده بکنیم. من یه بار نگریز کوتاهی بزنم به طلا. ببینید، طلا رو ما خب در طول تاریخ برای به عنوان وسیله‌ای که باهاش کالا رو خرید و فروش می‌کردیم استفاده کردیم. خب کاربردهای دیگه ای هم ضمناً داشتن، به عنوان جواهرات در صنعت استفاده می شدن بله. در ظروف امروز هم عرض کنم که به عنوان ذخیره ارزش استفاده می شن، افراد نگه می دارن. چرا این اتفاق می افته؟ چرا یک سری افراد حاضر هستن که طلا رو نگه دارن و به نظرشون می رسه که این ارزش دستاوردهای اینها رو حفظ می کنه؟ ریشش در این هست که می دونن که بقیه هم اون رو خواهند خواست. این اعتماد دو جانبه به ما کمک میکنه یه چیزی رو درست کنیم که سیال باشه. اما وقتی که در مورد کریپتو صحبت میکنیم و این مباحث رو در موردش بیشتر پیش میریم، تا جایی که ما از کف اقتصاد منتزع جدا نشده باشیم کارای ما معنی داره. درست. هر چند که به نظر برسه ما داریم برای صرفا تو بازارهای مالی کار میکنیم، ولی همیشه باید حضور ذهن داشته باشیم که این یک ریشه‌ای در اقتصاد واقعی داره، در اونجایی که ساختار سرمایه داره با 12 سیلند زور میزنه، نیروی کار داره سعی میکنه کالاهای بهتری درست بکنه، خلاقیت‌های زیادی وجود داره، یعنی اونجایی که کالا و خدمات تولید میشن موتور اصلی هستن و قرار هست که بخش پولی یا عرض کنم که این کالاهایی که مثل کریپتو، مثل طلا، مثل پولهای دستوری و بقیه اینها، نمیتونیم ما دوگانه نگاه بهشون بکنیم، بگیم این یه چیزی اون یه چیزی، این هم بخش همونه، ولی این کارکردهاش اینه که تسهیلگره دیگه. یعنی خود عرض کنم که طلا چیزی درست نمیکنه ما مصرف بکنیم، ولی بالاخره مبادله ای رو که تسهیل میکنه به اندازه همون تولید کردن ارزشمنده، دقیقاً به همون اندازه، نه کمتر نه بیشتر. بنابراین ما یه مقدار برگردیم به این که ببینیم اصلا مطالعه اقتصادی چی بود، چرا عرض کنن که ما به بازار نیاز داریم، کالاهای مختلف رو چجور در بازار ارزش گذاری میکنیم، عرض کنم که این ساختار سرمایه چی هست، کارآفرینی چی هست، تقسیم کار چی هست، تقسیم سرمایه چی هست، و اینها چطور به هم مرتبط میشن، یه خروجی به نام پول درست میکنن در طول تاریخ و این پول ممکنه در مسیر تاریخیش متحول میشه و امروز ما میبینیم که عده ای از کریپتوکارنسی ها و به ویژه مثلا بیت کوین صحبت میکنن. به نظرم اون رو شناختن یه سری کمک های زیادی میکنه. چه جور کمک هایی میکنه؟ مثلا ممکنه بعضیا تصور بکنن که اگر مقررات گذاری در حوزه کریپتوکارنسی ها وجود نداشته باشه، اون موقع یک ضد تورمی درست میشه و اون موقع ممکنه که ما با رکود خیلی بزرگ مواجه بشیم و نگرانی از این دارن که در رکود بزرگ آدم های زیادی دچار فقر بخوام بشن.
این مسئله خیلی جالبه. آره و آره. خیلی عجیب غریبی، یعنی پرداختن به این مسائل واقعا هیجان انگیز و باحاله.
بله، بنابراین اون موقع ممکنه کسانی که در حوزه کریپتوکارنسی دارن کار میکنن براشون تردید ایجاد بشه، بگن نکنه ما داریم یه کاری رو انجام میدیم که خیلی خطرناکه.
دقیقاً.
نکنه مثلا ما در توهماتی قرار داریم که فکر میکنیم این به ما کمک میکنه ولی این به بشر آسیب میزنه. میخوام بگم اون ریشه ها رو اگر بدونیم، عرض کنم که مسائل جزئی رو مثل چتری در بر میگیره و به مسیر آیندهمون جهت میده، ضمن به ما کمک میکنه که با منتقدینمون، عرض کنم که بتونیم مواجهه مؤثر داشته باشیم و ضمن به خودمونم برای ابداع و خلاقیت و تولید کردن محصولات جدید خیلی خیلی کمک میکنه.
بله.
و از این جهت به نظرم میرسه که این اطلاعات بیشتر که من همچنان معتقدم بچه‌ها در حوزه کریپتوکارنسی خیلی خوب سراغش رفتن، یه مقدارم میشه جدیتر بهش پرداخت.
درست.
بس بنابراین من فکر میکنم که بریم سراغ این که بگیم که اقتصاد، از اصولا علم اقتصاد چرا درست شد و چه تعریفی داره. و عرض کنم که چه بلا فاصله وقتی که ما میگیم آقا اقتصاد و اینو مطرحش میکنیم، چه چیزهایی بلا فاصله پشت سرش میاد. موافقی نگر با این؟ من یه مدد
عالیه، یه مقدمه خیلی خوب میشه برای شروع صحبت هم در خدمت هست.
بله. اقتصاد رو ظاهرا میگن که پدرش آدام اسمیت بوده. یه کتابی هست که اول خب یه مقاله بوده، بعد مجموعه از نوشته هایی رو جمع کردن به عنوان کتاب به نام ثروت ملل که به فارسی هم ترجمه شده. ولی اینطور نیست واقعا. ما قبل از آدام اسمیت آدمای خیلی قوی تری رو داشتیم که کتابایی در حوزه اقتصاد نوشتن، مثلا مثل ریشار کانتیلون که اتفاقا خیلی نزدیکترم بوده به بازار آزاد و اندیشه های عمیق‌تری بقیده من داشته دستگم. چون ما هر چقدر به این عقب‌تر تا عرض کنم که گیرش هم عواسط مولوش 1650 میلادی و حتی قبل از اون هم اگر بریم تا قرن مثلا تا حدود سال 1000 میلادی توماس آکویناس، همچنان مباحث اقتصادی مطرح هستن. بنابراین در تاریخ عقاید اقتصادی هم میبینیم دیگه، تا زمان یونان هم از این داستان صحبت میشه. بالاخره زندگی ما به اقتصاد، یعنی تولید کالاها و خدمات که ظاهرا اینجور به نظر میزه، گره خورد. ما به هر حال این مبدأ رو بپذیریم دیگه، چون عموما روش توافق دارن. بعد از اینکه آدام اسمیت در این زمینه صحبت‌هایی رو کرد که یه دست نامرئی وجود داره و نیاز نیستش که دولت مداخلات زیادی انجام بده، ما همچنان چیزی به نام علم اقتصاد نداشتیم. عبارتی که استفاده می‌شد اقتصاد سیاسی بود. در تاریخ شما میایین جلوتر، خب مثلا ریکاردو استوارت میل، مارکس و بقیه، یک نقطه‌ای در تاریخ هست که بهش میگن انقلاب مارجینالیستی. اونجا سه تا اندیشمند بزرگ، منگر، کارل منگر که در وین بود، والراس و جیونز، در مورد نظریه ارزش صحبت کردند و در مورد اینکه چجور قیمت ها تعیین میشه. و خب میدونیم که منگر خیلی تفاوت زیادی با اون دوتای دیگه داشت، این ذهنیتگرا بود، اون دوتا عینیتگرا بودن و نهایتا هم منگر خب هوادارانش مکتب آتشی اقتصاد رو درست کردن، اون دوتای دیگه هوادارانشون رسیدن به کینزیانیسم و رسیدن به انواع مداخلات دولت که میشه در مورد صحبت کرد. حتی والراس مورد استناد مثلا اسکار لانگ هم بوده که یه سوسیالیست و هوادار برنامه‌ریزی مرکزی اقتصاد. بنابراین خیلی مهمه که ما بدونیم مثلا وقتی میگیم نظریه ذهنی ارزش، این مثلا کارتون نیست یا مثلا ربطی به خاله بازی نداره یا استفاده از واژه‌های پرتمطراق قرار نیست باشه. این یه چیزیه که واقعا امشب وصله به نون تک تک شب ایرانی‌ها، نون شب ایرانی‌ها و بقیه اهل جهان و کسب و کارها و موضوعاتی که کف بنگاه‌ها عرض کنم که تعیین کننده هستن. از روی عرض کنم که همین نکته خیلی به سادگی میشینه، یادم داره روچان های بین دوره که صحبت میکنیم، تمام مبادلات ما و عرض کنم که برنامه ریزی های کلان 88 میلیارد جمعیت برای این اساس داره تعیین میشه. بنابراین دقت کردن در این داستان ها برمیگرده به همون حرف فرانسیس بیکن که میگفت دانش همان قدرت است. اونجا رو اگر ما بعد از اون مارشال یه جنبندی کرد از همه این صحبت ها در کتابش نوشته که اصلا اقتصاد رو تا اون زمان بهش میگفتن اقتصاد سیاسی، از اونجا به بعد که علم اقتصاد به عنوان اقتصاد خالی، اسم کتاب مارشال بود دیگه، استفاده شد، اومدن و گفتن که خب بخش تقاضای اقتصاد ذهنیت گرایانه است، بخش عرضه ولی عینیت گرایانه است. در این مورد صحبت خواهیم کرد. یه ذره که میایم جلوتر، در انگلستان قبل از اینکه اصلاً که کتاب کینز منتشر بشه، دیبیت یعنی مباحثات، مناظرات خیلی زیادی بین گروه‌های مختلف اقتصادی مطرح بود. این تعریف که اقتصاد علم تخصیص منابع کمیاب به خواسته های نامحدود هست، از کتاب های و از نوشته های رابینز در اومده بیرون. و من فکر میکنم در این مورد اگر ما ببینیم که اقتصاد بعد از اون خیلی به ریاضیات نزدیک شد، خیلی به برنامه ریزی نزدیک شد، خیلی به فیزیکالیست نزدیک شد، به دلیل اینکه بالاخره دولت ها بزرگ شده بودن و باید یک کاری میکردن و عرض کنم که اون دستگاه والراسی رو شما همتون باش آشنا هستین که قیمت‌های نسبی رو در نظر میگیره، یه تعادل بزرگ، یه مجموعه قیمت‌ها رو میخواد پیدا کنه که تولید همه کالاها و خدمات در اون عرض کنم که قیمت‌ها در تعادل قرار میگیرن. یک همچین دیدگاه مکانیکی به اقتصاد خب بحث شما میدهیدش. دستگاه قیمت‌های نسبی از والراس.
بله بله، مرسی.
دست تعادل عمومی والراس رو نمیدونم، احتمالاً آشنایی دارین باهاش دیگه.
اگه یه کوچولو توضیح بدین خیلی خوب میشه.
آره، ببینید والراس میگفتش که قیمت‌های کالاهای مختلف رو شما اگر بخواید در نظر بگیرین، مثلا فرض کنید این تا کالا این تا قیمت هم داره. والراس میگفت اگر یک دستگاهی رو در نظر بگیرین که از این کالا تشکیل شده و بنابراین این قیمت هم خواهیم داشت در اقتصاد، درسته؟ ما میتونیم یک مجموعه از قیمت‌ها رو در نظر بگیریم که تولید و مبادله در اقتصاد در تعادل قرار بگیره و عرض کنم که در تمام اینها ما یعنی تولید، توزیع و مصرف عرض کنم که کارایی وجود داشته باشه که بعداً این نتیجه گیری‌های پارتو از اون حرفا بود. بنابراین این دستگاه والراسی، شما مجموعه معادلات رو در نظر بگیریم که قیمت هر کالایی بر اساس کالاهای دیگه عرض کنم که تعیین میشه. بله. تونستم توضیح بدم؟
بله بله، متوجه شدم. یه دستگاهی در اصل که حالا ایکس تا کالا داریم و هر کدومشون ایگرک تا قیمت دارن، این تعادل بین اینها، یعنی تعادل بین مصرف و تولید به یه تعادلی میرسه که با هم دیگه برابر میشن، یعنی با هم دیگه رو میتونن پوشش بدن.
آره دیگه، قیمت هر کالا تابعی است از قیمت بقیه کالاها و شما یک دستگاه این معادله این مجهول دارین که وقتی پول رو یک در نظر میگیرین میتونین حلش بکنین.
درست.
آره بس، بنابراین میخوام بگم این تعریفی که از اقتصاد شده، یعنی علم تخصیص منابع کمیاب به خواسته های نامحدود، ببینیم خیلی جیره بندی رو، خیلی برنامه ریزی رو، خیلی بینیابی رو، چندان که اقتصاد به همین سمت هم رفت دیگه، مثلا بحث بهینه سازی ها شد، بحث تخصیص های جدی شد، بحث برنامه ریزی ها. این چی؟ خب اقتصاد رو اگر ما اینجوری ببینیم خیلی نزدیک میشه مثلا به مهندسی مکانیک، خیلی نزدیک میشه مثلا به مهندسی عمران. درسته؟
درسته.
یعنی در آره یک فن مهندسی میشه که همین به همین رو هم رفته، الان بخش عمده ای از دانشگاه ما همین کارو دارن میکنن، مثلا در مورد بودجه، در مورد عرض کنم که مقدار پولی که باید چیز بانک مرکزی منتشر بکنه و اینها، فرض بر این هست که اطلاعات وجود داره، ما میدونیم باید چی کار بکنیم، حالا باید بریم محاسبه بکنیم اون کار رو انجام بدیم. من دارم میرم به اون جایی که بگم چرا اقتصاد جریان اصلی، اقتصاد دانشگاهی، اقتصاد متعارف، اقتصاد ارتودکس، این چهار تا اسم یه چیزه در واقع با مسامحه، چرا در مقابل آزادی های اقتصادی می ایسته، چرا میاد میگه که مثلا دیدین دیگه اخیراً یلن گفته بود که قبلا گفته بود البته بیت کوین خاصیتی نداره، الان هم گفته آقا هم نابود خواهد شد و اصلا هم که بعد جلوشو بگیریم و صحبت اینجوری کرده، مقررات گذاری بکنیم که KYC بیاد، نمیدونم. خب مشخصه که ایشون اصلا متوجه پارادایم نیست. من میدونم بالاخره ایشون به عنوان کسی که در فدرال رزرو بوده، در برکلی بوده، آشنایی داره،
ولی شاید متوجه هست، ولی منفعتش اینجوریه که متوجه نباشه، بزنه به کوچه علی چا.
آره اینم ممکنه باشه، ولی من چون یه مقداری آثارش هم دیدم میخوام این به این اشاره بکنم. ببینید فرق میکنه شما از به یه چیزی گوش بدین یا یه چیزی رو بشنوین، بعد عمیق بهش فکر کنین و گوش و حواستون باشه که گوش دادن بشه، وگرنه شنیدنه. شما ممکنه آشنا باشین با یه چیزی، با یک دستگاه تئوریک نادرست ممکنه با یک پدیده مواجه میشین و آشنا میشین، این سری قضاوت ها رو میکنین، ولی اون چیزی رو که اون بابا خودش مدعیش هست به همون شکلی که مدعیش هست درک نکردین. مثلا ایشون فرض بکنید که میگه آقا بیاین ما رگولیشن و این کارا، خب این اصلا با فلسفه بیت کوین در تناقضه. شما وقتی همچین چیزی میگی میانی داری میگی من میخوام نابودش بکنم، وقتی میگی نابودش میخوام بکنم یعنی در واقع چشمانداز این رو که این داره میگه که آقا شما بیاین ما مفهوم دولت رو متحول بکنیم، دولت حالا نگیم، مفهوم حکمرانی رو، نظم جدیدی از اجتماع و اقتصاد برپا بکنیم، آدم ها بین خودشون بتونن توافقات خیلی زیادی انجام بدن، نیاز به نظام. شما دارین در مقابل یک جریان تاریخی خیلی بزرگ میستین و ضمناً علیش استدلال هم نمی کنی. شما یه دون از خانم جنت یلن به من نشون میدین که اومده بحث فلسفی کرده، بحث فنی کرده، بحث نهادی کرده، گفته آقا به این دلیل این کارا غلطه. بنده ندیدم، شاید بنده مثلا خوب نگشتم در این زمینه، چون برام مسئله بود رفتم دنبالش گشتم، خب نیست همچین چیزی. بنابراین من معتقدم که ایشون ضمن این که فهمش شما صحیح هست، درک صحیحی از این داستان نداره و چیزی هم در این زمینه کار نکرده. بنابراین میخوام بگم وقتی شما تعاریفتون از اقتصاد به اون سمت میره خروجیش میشه این. اما اقتصاد رو اگر ما مکانیکی نبینیم و علم انسانی ببینیم، به نظر من تعریف درستش رو هایک انجام داده، فریدریش فون هایک، اندیشمند اتریشی که فیلسوف سیاسی هم بود، ضمناً فکر میکنم دیگه همه به خوبی باش آشنا و کتاباشو خونده باشن. ایشون میگه اقتصاد علم هماهنگی هستش، یعنی ما بررسی میکنیم که نه، مینگر هم همینو میگفت. ما خیلی جالب به شما بگم که هایک یکی از کسانی هست که به خوبی کارل مینگر مؤسس مکتب اتریشی اقتصاد رو درک کرده و همون مسیر رو ادامه داده. کارل مینگر در واقع بجز این که اون بحث مارجینالیستی مشارکت داشت، ولی اصل بحثش این بود که ما باید تحول‌های نهادی و تحول نظم در طول تاریخ رو در حوزه اقتصاد بررسی بکنیم. هایک اون مسیر رو ادامه داد. هایک میاد در مورد نظم اجتماعی صحبت میکنه، میگه که آقا نظم اجتماعی ما در کلیت خودش، ببینید توش نهادها هست، تاریخ هست، فرهنگ هست، روانشناسی هست. خود هایک ابتدا خب دانشجوی روانشناسی بود، بعد علاقه من به بحث پول و ادوار تجاری شد، اومد این مسائل رو کار کرد، بعد وارد بحث اقتصاد و علم شناخت شد که دیگه وارد مباحث روانشناسی و معرفت شناسی خیلی عمیقی شد. بعد از اون دو مرتبه به روانشناسی برگشت، به کتاب نظم حسی رو نوشت و بعد از همه اینها بود که اومد در مورد پول خصوصی و اون کتاب خیلی معروف قانون‌گذاری آزادی صحبت کرد. ببینین اینجا در این سنت فکری شما دیگه جامعه رو به عنوان مجموعی از معادلات نمیبینین. من به این ترتیب اگر حالا اگر فرصت رو بعدم بهتون نشون خواهم داد که در اقتصاد نهادگرا بخش کوچکی از اقتصاد اتریشی هست که تازه همون چیزهایی رو هم که از اقتصاد اتریشی گرفته خوب نفهمیده. اقتصاد رفتاری هم همینطور هست. بنابراین همه اینها رو شما شاخه‌های مختلف اقتصاد رو در نظر بگیریم، همه‌شون به نحوی از آنها یک بخشی از آموزه‌های اقتصاد اتریشی رو دریافت کردن و عرض کنم که اینها رو بعداً ممکنه با برخی از انحرافات یا برخی از ابداعات حتی که خوب بوده اینها رو ممزوج کردن و گسترش پیدا کردن، ولی ریشه‌شون در اونجاست. بجز سوسیالیسم، بجز اون حرفایی که مارکس میزد و اینها، اونو ما بذاریم کنار، بقیه حتی عرض کنم که کینز هم همینطور بوده. کینز هم باز بسیاری از مباحث اتریشی دچار کج فهمی شد و اون دیگه میشه گفت که تماما انحرافات بود. ولی بجز سوسیالیست ها بقیه شاخه‌های اقتصادی میبینید اینا همشون عرض کنم که ریشهشون در اقتصاد اتریشی است. خب ما اگر اقتصاد رو به عنوان نظم، یک نظم اقتصادی ببینیم در وهله اول که بعد شنیدین دیگه میگن نظم بازار،
بله،
اگر ما این رو این شکلی ببینیم اون موقع باید زیر مجموعه نظم اقتصادی اینو تعریفش بکنیم، اون موقع اقتصاد، حقوق، سیاست، اخلاق، فلسفه، روانشناسی، معرفت‌شناسی اینا به هم مرتبط میشن. دیدین دیگه شما در اقتصاد امروز ما این چیزها رو نداریم، همه چیز عرض کنم که کنار زده شده، بیش از اندازه ساده شده، انتزاعی و مکانیکی شده و نتایج غلط هم میده مرتبا، ما میتونیم در زمینه مختلف. بنابراین ما اقتصاد رو باید علم هماهنگی تعریف بکنیم. اما چرا علم هماهنگی؟ من یه مقدار در تاریخ برم عقب‌تر تا این داستان اینکه چجور ما هماهنگ میشیم و چرا این هماهنگی مهمه یه مقدار مرموزتر بشه.
بله،
موافقه این کار انجام بدیم؟
بله بله حتما.
خب ببینین هر چقدر شما در تاریخ بین عقب‌تر جوامع ساده‌ترن دیگه، یعنی تقسیم کار کمتر بوده. یه روستایی رو در نظر بگیریم ببینیم چجوری برنامه ریزی میکنه و هماهنگ میشه برای مواجهه با نااطمینان حادی، برای اینکه حیات خودش رو حفظ کنه، برای اینکه رفاه خودش رو بهبود بده. یه کار ساده ای هست دیگه، معمولا در طول زمان اگر خانواده های مختلف یا قبیله های مختلف هستن بالاخره یه برنامه کشاورزی دامداری یه مدارش پس انداز ممکنه بشه، خونه ای ممکنه اضافه بشه، در طول زمان اشکالم که اینها از عهده امورشون برمیاد. هر چقدر ما اومدیم در تاریخ جلوتر، اولا دستاوردهای قبلی رو به ارث بردیم، یعنی از اول شروع نکردیم، چرخو از اول اختراع نکردیم، یه مقداری رو از پیشینیانمون به ارث برده بودیم، در ادامهش هی به این افزودیم ما و هر چقدر پیش رفتیم ما شروع کردیم تقسیم کار رو پیچیده تر کردیم. یه زمین رو در نظر بگیریم که توش 10 نفر کار میکنن با هم دیگه، اینها مثلا اگر یه تن گندم بردارن ما انتظار داریم هر کدوم از اینها اگر برن رو 1/10 این زمین کار کنن 100 کیلو گندم بردارن، ولی 50 کیلو میشه. میخوام بگم به لحاظ فنی و تکنولوژیکی هم یک توجیهی برای این وجود داره که ما تقسیم کار وقتی میکنیم عرض کنم که دستاوردهای بیشتری داریم و سود میبریم هممون، یعنی همه اون 10 نفری که رفتن اونجا. این آموزه غلط که در اندیشه های چپ هست، میگن مبادله در مبادله ارزش های برابر جا به جا میشه، این غلطه. این وقتیه که شما به اون ارزش ساعت های کار نگاه میکنین در تعادل، تازه ولی اگر شما مثلا یه سیبی ساعت کار ببره، یه پرتقال هم ساعت کار ببره، ما اینا رو مبادله میکنیم، چون من از اون لذت بیشتری میبرم، شما از این یکی. بنابراین همیشه ارزش های بیشتری ما به دست میاریم. در حوزه تقسیم کارم اینجوره، همیشه ما با تقسیم کار بیشتر اگر چیزهای بیشتری به دست بیاریم تقسیم کار رو ادامه میدیم. حالا شما همین مسیر رو در تاریخ بیان جلوتر که تقسیم سرمایه هم به این اضافه میشه. تقسیم سرمایه رو شما کمتر در ادبیات اقتصادی خواهید دید، چون اصطلاحی هست که نزد اتریشی ها تعریف شده و بیشتر لودویگ لاخمان. ببین اگر شما مثلا یک زمینه کشاورزی دارین یا یک کارخونه تولید شیشه دارین، اگر یک ریلی از کنار شما داره رد میشه و شما میتونین بارتون رو بفرستین صادر کنین به جاهای دیگه، خب این پتانسیل رو به شما میده که اسکیل بزرگتری بگیرید. یعنی در واقع اون ریل یه جورایی بخشی از سرمایه شماست. اینی که یه نفر دیگه اونجا ریل بزنه یا نزنه برای شما هم خیلی سودمنده، هرچند که پولش میگیره، مفتی نمیبره. بنابراین کل اقتصاد اینجوری در نظر بگیریم، کل کالاهای سرمایه‌ای در اقتصاد در ارتباط با همدیگه و یک تقسیم کار نیروی انسانی، عرض کنم که با همدیگه شدن موتور تولید اقتصاد. ما به این میگیم تقسیم کار و به اون میگیم تقسیم سرمایه. تقسیم سرمایه معلومه که مربوط میشه به ساختار سرمایه، یعنی همه کالاهای سرمایه‌ای در ارتباط با هم، که این کالاهایی رو که همه مصرف میکنیم و یا بهش سرمایه گذاری استفاده میکنیم دارن تولید میکنن. حالا مسئله اینه که ما چطور تصمیم بگیریم که چه چیزی برای چه کسی و به چه میزان تولید بشه. از اولم داستان همین بود، یعنی ما بالاخره تولید میکردیم، مثل ایسایی رو با بقیه شروع کردیم مبادله کردن و یک نسبتهای مبادلاتی شکل میگرفت و از اینجا معلوم میشد که خب اگر مثلا فرض کنید من دارم در یک جای خوش آب و هواتری با زمین‌های بیشتری پرورش مثلا گاو و گوسفند و اینها میدم و اینا رشد بیشتری دارن، مثلا اینجا بارون بیشتری میاد، نسبت به اون کسی که مثلا زمین‌های ضعیف‌تری داره خب ثروتمندترم، یعنی چیزهای بیشتری نهایتاً به دست خواهم آورد. بنابراین مشخص میشه که چه چیزی برای چه کسی به چه میزان. حالا شما برای اینکه به این ساختار تقسیم کار و تقسیم سرمایه تعیین تکلیف بخواییم بکنین، با مسئله مواجهیم به نام تقسیم معرفت. یعنی هر کسی در هر جایی که قرار داره دارای اطلاعاتی هست که این قابل انتقال به بقیه نیست، به طوری مثل دوچرخه سواری. شما وقتی دارین این هم یه جور اطلاعات، یه جور دانش دیگه. شما وقتی دارین میرین، اگر دارین به سمت چپ میفتین، فرمونو ناخودآگاه فکر نمی کنین، محاسبات خیلی پیچیده ریاضی و فیزیکی نمی کنین. کسب و کار زندگی ما هم شما باید وارد یک مباحث معرفت شناسی بشیم، این کار رو نمی کنیم الان. ولی میشه نشون داد که ما هممون با خطاهامون می آموزیم و خیلی از اطلاعاتی که در تصمیم گیری های اقتصادیمون داریم استفاده می کنیم، اینها قابل انتقال به بقیه نیستن. توصیف هایی که نمیگه اطلاعات زمینی و پراکنده در سرتاسر اقتصاد. یعنی شما خودمون هم نمیدونیم فردا چه تصمیم اقتصادی خواهیم گرفت، در لحظه مشخص میشه و بر اساس عوامل خیلی زیادی که حتی مثلا حالا مباحث روانشناسی روانکاوی دارن میشه مطرح کرد، ولی ما ازش عبور میکنیم. اگر ما به اون اطلاعاتی که نظم اجتماعی ما رو و نظم اقتصادی ما رو داره شکل میده از این دیدگاه نگاه بکنیم، برای شما ملموس هست افشین جان که این اطلاعات با اون اطلاعاتی که در اقتصاد متعارف دارن میگن خیلی تفاوت زیادی داره؟
بله حتما.
برای شما چیز بنابراین اونجا میگن که این اطلاعات وجود داره، چون فکر میکنن که این اطلاعات مثلا 50 تا کیسه آرد، مثلا چه میدونم 10 تا شاخه تیراهنه، فکر میکنن یه فهرستی از کالاهاست، در صورتی که این نیست. اطلاعاتی که در اقتصاد باید استفاده بشود و استفاده میشود و نظم اجتماعی و نظم اقتصادی ما رو ایجاد میکنه، اینجور چیز هاست. یعنی شما ممکنه تصمیم بگیرین علارغم این که جیبتون خیلی خیلی خالیه، بخش عمده از ثروتتون رو صرف بکنین مثلا برای خریدن یک کارهای خیلی لوکس که خیلی هم منطقی نیست. یا عرض کنم که شما در مینا تشریف ببرین، یک قسمتی یک روستایی هست به نام قلعه غازی، اونجا خونه ها با اینکه آدم های ثروتمندی هم مثلا زمین های کشاورزی وسیعی دارن و ارتباط با اونور آب دارن، اینا مثلا ماشینای هایلوکس سوار میشن. منده اونجا چند دفعه رفتم و ولی مثلا یه پراید هم دارن که باش میرن شهر، خونه هاشون هم خیلی لوکس نیست. مثلا همین آقای بیل گیتس رو شما نگاه بکنین، خب این اوضاع احوالش تو آموزش خیلی متفاوت بوده با، یعنی میخوام بگم این رویه های استانداردی که ما میگیم آقا یه نفر باید این آموزش ها رو ببینه، یه نفر باید مثلا از این خدمات بهداشتی برخوردار باشه که خوب باشه، یه نفر باید مثلا فرض بکنه که خونه اینقدر داشته باشه، اینا همش کاملا نسبیه. یعنی ممکنه یه فردی واقعا زمان خیلی کمی رو برای تحصیل در خیلی از رشته ها صرف نکنه، ولی در بازار کار و اینها یه تخصصی خیلی زیادی به دست بیاره که رفاه همه ما رو خیلی خیلی بیشتر بتونه افزایش بده تا اون کسانی که سالها در دانشگاه سپری کرد. بنابراین اگر ما به اطلاعات اینجوری نگاه بکنیم، اون موقع علم اقتصاد میشود علم هماهنگی و ما باید بریم در مورد این صحبت بکنیم که چطور این مسئله تقسیم معرفت رو حل می کنیم ماها آدم ها در طول تاریخ، با کدوم نهادها، با کدوم سازوکارها، و از اونجا بازار میاد بیرون. نمیدونم این مسیری رو که سعی کردم پیش ببرم که یه نمیخواستم این جلسه رو تبدیل کنم به نقد اقتصاد دانشگاهی، ولی برام خیلی مهم بود که معلوم باشه اون دیدگاه به اقتصاد داره چجوری نگاه میکنه و دیدگاهی که کریپتوکارنسی ها و دیدگاهی که داره سعی میکنه کل این نظم اجتماعی و اقتصادی رو متحول بکنه و یک چیز جدیدی رو ایجاد بکنه، از کدوم ریشه ها داره میاد بیرون. اگر به نظرتون کافیه من پیش برم، اگر نه هر جاشو میفهمین که بیشتر باز.
به نظر من خیلی مقدمه خوبی بود و یه دیده کلی داد هم به من هم به شنونده ها. من فقط یه سوال دارم، یه چیزی رو مطرح کردیم که گفتیم بعداً توضیح میدین، حالا من نمیدونم بهش رسیدیم هنوز یا اینکه یادتون رفت. یه چیزی گفتیم برای مبنی بر تقاضا و عرضه، ذهنیتگرا و عینیتگرایانه است. اینو گفت
نظر ذهنی ارزش.
بله
آره آره، ما الان موقعش بود که برگردم به اون بعد از اینکه بازار رو بگم. بنابراین اگر اجازه میدید من پیش برم.
بله بله حتما.
ببینین اگر ما به اقتصاد به عنوان علم هماهنگی نگاه بکنیم، یعنی نظم اقتصادی رو داریم بررسی میکنیم زیر مجموعه نظم اجتماعی و جدا نمیکنیم، حقوق سر جاشه. این که من نفری اقتصاددانی بیاد بگه آقا مثلا شما بیاین این کارو بکنین، از جیب این آدما اینقدر مالیات بکنین بیرون، خب اوکی ممکنه شما این مالیات هم بگیرین، ممکنه که عرض کنم که به نظر شما اینجوری میرسه که حالا اینو من از این آدم ثروتمند گرفتم به اون آدم فقیر دادم. همه ما هم تایید میکنیم یه همچین ایده ای رو، خب ولی آیا حقش هم داری؟ یعنی اینکه شما مثلا فرض میکنیم درست که نیست، یعنی در طول تاریخ هر چقدر مالیات بیشتر گرفتن بیشتر اوضاع بشریت رو در فلاکت فرو بردن، اینو میشه نشون داد. اما فرض بکنیم که این مسئله ظاهر و صلاحی که میذارن روی میز، خب این مثل نقش و نگار مار کشیدنه. خب به شما میگن آقا این از این آدم های پولدار بگیریم بدیم به اونا، اونا هم گناه دارن، این اخلاقی، همه ما هم میگیم آره این حرف درسته، ولی واقعیت داستان اینه که اوضاع همون آدم های فقیر رو بیشتر بد میکنه. حالا من فرض میکنیم که اصلا نکنه، خوبم، ولی مسئله اینه که شما حق نداریم یک همچین کاری بکنیم. چه کسی به ما همچین حق میده؟ قرارداد شما این کار رو میکنه، شهر این کار رو میکنه، عرف این کار رو میکنه. آخه ما بر اساس ریاضیات که نمیتونیم بیایم حق و حقوق رو تعیین بکنیم. حالا در حال من از این میخوام عبور بکنم برم به سمت این که حالا ما اگر اینها رو از هم دیگه جدا نکنیم، بازار یک نهادی میشه برای ما. تعریف بازار این هست، نهادی هست که مکانیزمی هست که اطلاعات رو تولید میکنه، منتقل میکنه و باعث میشه ما بتونیم اونها رو کشف بکنیم. یعنی مسئله عرض کنم که تقسیم معرفت رو حل میکنه برای ما. ما میتونیم اطلاعات تقسیم شده که گفتیم زمینی هست، پراکنده هست و و و ویژگی هاش صحبت کردیم. آره، اینا وقتی منتقل میشه بر ما آشکار میشه، میتونیم شروع کنیم تصمیم گرفتن و مسئله تقسیم کار، تقسیم سرمایه رو حل بکنیم. بنابراین با نظم بازار این هست. اما خود اون اطلاعات رو، حالا ما برگرده به اون نظریه ذهنی ارزش، که اون اطلاعات و عرض کنم دانش تماما ذهنی هستند. یعنی نظم اجتماعی ما ضمن این که بله ما چوب و MDF و آهن و نمیدونم سرامیک و مواد شیمیایی و نفت و همه اینها میدونیم که بالاخره کالا و ته داستان همش کالا و خدمات هست و ما از اونها مطلوبیت کسب میکنیم. بله. اما این خیلی مهم است که ما بدونیم اونها در ذات خودشون دارای ارزش نیستن، ما بهشون ارزش میدیم. یعنی درسته که آهن مفیده، ولی ما مسئلهمون هیچ کسی، ما مشکلی با این نداریم بگیم آقا آهن مفیده. شما با هر کسی میگیم بله آهن مفیده، مهم اینه که این چقدر برای چه کاری مفیده، نه اینکه اون مفیده. چون شما با این کسانی که در اقتصاد متعرفتان صحبت کنیم، فکر میکنن که شما وقتی میگین نظریه ذهنی ارزش، یعنی مثلا سودمندی نیروی کار رو بردین زیر سوال. بله، شما اگر مثلا همین آدمایی که همین چیزایی که ارزشمنده باش دینامیت درست کنین، پلن با آهن و سیمان اینجا درست کنین، اینو ببرید میدونید اون بهتره کنین، از دیدگاه اقتصاد متعارف یه پلی درست شده، جی دی پی رو برده بالا، دینامیت درست شده، جی دی پی رو برده بالا، اونم تخریب کردین ریختین پایین، کلی آدمم رفته اینا رو جمع کرده جی دی پی. ولی همش نکبت بود، یعنی همش دردسر و زحمت بود، هیچ سود و بودی هم نداشت. بنابراین ضمن اینکه عینیت‌ها، یعنی اون چیزهایی که فیزیکی هستن، ملموس هستن، اینها مهم هستن و ارزشمند هستن، ولی نظم اقتصادی ما از روی ارزشی که انسانها برای اینها قائلند شکل میگیره و متأثر میشه. من یه مقدار در تاریخ برم با
دقیق سوال من بپرسم. مسئله آهن رو گفتیم، خب این درسته که دید ما به آهنه که داره به آهن ارزش میده، ولی خب یه کاربردهایی آهن داره که دیگه هیچ عنصر دیگه‌ای نداره و ما مجبوریم برای این که اون کاربردها رو داشته باشیم بریم از آهن استفاده کنیم. این اجباره نیست که باعث میشه ما ارزش بدیم به آهن، یعنی چون استفاده چون چیز همینه. دیگه ای نیست که ازش استفاده کنیم، مجبوریم از آهن استفاده کنیم.
زمانی که آهن بله. آره ببین، ما اینو انکار نمی‌کنیم دیگه، ما میگیم هست، میگه مثلا آهن، دلیل اینکه ما هم برای آهن ارزش قائل میشیم مثلا سودمند هست. خب ولی گفتن اینکه آهن سودمنده هنری نیست، یه حرف بدیهیه. ما هممون میدونیم همه چیزایی که در طبیعت وجود داره عرض کنم سودمند خواهد بود. اوکی، اینو قبول کردیم و پذیرفتیم، اینو میذاریم زمین. چقدرش مهمه؟ متوجه هستین؟ ما مسئلمون این نیست که این کالاها مهمن و اینها مثلا چیز دیگه ای نیست که کار آهنو بکنه. بله، هیچی نیست دیگه مثلا آهن ما بتونیم استفاده کنیم باش و خیلی ارزش بالایی داره. اما وقتی من و شما میخوایم مبادله کنیم، آقا من چند کیلو سیب بدم تو 1 کیلو آهن بدی؟ ما مسئله که میخوایم حل بکنیم اینه. ما باید در مورد نظمه صحبت بکنیم، ما در مورد خود آهنه نمی... اون بالاخره وظیفه علم فیزیکه، وظیفه علم شیمیه، وظیفه علم مهندسیه، میره یک وسیله عرض کنم که یک ابزاری رو، یه چیزی رو با اون میاد سعی میکنه درست کنه. ما در اقتصاد در این مورد صحبت میکنیم که آقا اون ارزشش چقدر در مقایسه با بقیه چیزها. مسئله ما اینه که بتونیم هماهنگ. تونستم بگم داستان رو؟
بله متوجه شدم.
آره. پس بنابراین ما باید بهش میگن تقریر محل نزاع، یعنی ما باید بدونیم در مورد چی داریم صحبت میکنیم. مثلا فرض بکنید که مثلا دولت مردی، سیاست مداری، خب که خیلی هم زحمات زیادی کشیده، میاد پشت تلویزیون قرار میگیره میگه آقا ما مثلا در مثلا 20 سال گذشته از 20 تا مدرسه ساختیم، بله دست شما درد نکنه، 20 تا مدرسه هم خوبه، ولی چند تا مدرسه میتونستی بسازی با اون پوله که دستت بود؟ دیدین دیگه، مثلا در مورد کره جنوبی خیلی میگن، اما چین خیلی میگن، میگن آقا اینا رو تبدیل شدن به قطب کشتی سازی. قطب کشتی سازی خیلی خوبه، بله شما میرین در بندر وای میسین کشتی غولپیکری میبینین، خیلی هم لذت میبرین، همه آدما رو اغوا میکنه، ولی کشتیه رو اگر میخریدی 1 میلیون دلار بود چقدر خرج کردی؟ میگه آقا 10 میلیارد دلار. تو کجا 1 میلیون دلار 10 میلیارد دلار خرج کردین؟ افتخار نداره، ما تو باید آویزونت کنیم. ببخش البته از این عبارت استفاده کردم. میخوام بگم که درسته، مهمه کشتی، مهمه کشتی غولپیکر، مهمه این باهاش ما مسافرت میریم، بارمونو میبریم، ولی چند خریدیش؟ آهن مهمه، با چه نسبتی ما اگر قرار باشه خب در اون مرحله باشیم، چون بالاخره شما ببخشید هر چیزی رو، هر جانوری رو هم شما بذارید در مصادر امور، بالاخره 10 تا لیوان و 5 تا نمیدونم کمد و 10 تا صندلی اینو درست میکنه.
نسبتیه دیگه، نسبت به اون ارزش.
ما میخوایم که بالاخره نزدیک
شد رو اینه هزینه کردی.
آره ما از این عبور کنیم، فریب اینو نخوریم که به ما میگن آقا مثلا در 40 سال اخیر اینقدر مدرسه درست شد. بله شما چقدر پول نفت خرج کردی اینا رو درست کردی؟ اگه دست من بود، دست آقای افشین بود، دست آقای مثلا رادمان بود، اینا چند تا درست میکردن؟ اون مسئله هست. شما با این مغالطه که نمیتونی که ببین، بالاخره دور زدن استدلال دیگه، یعنی بیشتر شکل سیاسی به خودش میگیره. بنابراین من برگردم در تاریخ عقب، ببینیم مثلا در زمان توماس آکوینس این مسئله بود که میگفتن که ارزش چجوری تعیین میشه، ارزش کالاها و خدمات و همه چیزا در جهان موجوده، یه سلسله مراتبی بود، گفتن اون بالا که خب خدا نشسته همینطوری، بعد انسان است و بعد همینطوری میومدن، موجودات زنده بالاتر از موجودات غیر زنده قرار میگرفتن. بعد یه پارادوکسی درست شد، گفتن آقا این موش یا چیز زنده هست، این که خب ارزشش از مروارید خب کمتره، ببینین الان مثلا با قیمت کمتری مثلا موشو کسی نمیخره، اگه بخرم خیلی ارزان‌تر از مروارید احتمالاً باید بخره دیگه. این مثلا پارادوکس شد که آقا این موجود زنده است ولی ارزان‌تره، یا ارزشش کمتره از مرواریده. این توماس آکویناس اومد به اون آگوستین قدیس از تو کتابای اون چیزا گفت آقا اون چیزایی که واسه انسان مفیده فرق کن، این حلشه. اومدن همینجوری در تاریخ جلوتر تا همین نزدیکای انقلاب ماژناسی یه پارادوکسی وجود داشت به نام پارادوکس آب و الماس. ببینید یه نظریه هست به نام نظریه ارزش کار. اگر شما بگین که ارزش هر چیزی و نهایتاً البته ارزش با قیمت یه چیزی نیست، با مطلوبیت هم یه چیز نیست، این سه تا چیز مختلفه، ما فعلا مسامحتاً یکی در نظر بگیریم بعداً جداش می‌کنیم. اگر ارزش یک چیز یا قیمت یک چیز بر اساس ساعت‌های کاری که برای اون انجام میشه عرض کنم که تعیین بشه، بعد اون موقع آب باید ارزان‌تر باشه یا الماس؟ خب هیچی، ما تقریبا اگر مثلا در کنار دریا الماس هم افتاده باشه آب باید جفتش صفر باشه، ولی نیست. میخوام بگم که ما برای اینکه بفهمیم منشأ ارزش چی هست، منشأ قیمت چی هست، باید برگردیم به انسان. انسان برای چه چیزی ارزش قائل می شود؟ برای چیزی که بالاخره یکی از نیازهاشو برطرف بکنه. اصل داستان اینه. چه میزان ارزش قائل هست؟ کاملا ذهنی هست. ممکنه بنده اصلا از میوه موز خیلی لذت زیادی میبرم، شما از مثلا فرض کنید میوه انگور، و شما مثلا کشاورز موز هستین، بنده مثلا باغدار انگور هستم. خب ما با هم میخوایم مبادله بکنیم، چه معیاری داریم؟ به چه صورت این کار رو انجام میدیم؟ آره دیگه، میخوایم حالا اینها آمدن در مورد کل بازار نشون دادن که قانون مطلوبیت نهایی، یعنی شما اولین واحده رو خیلی ارزش زیادی براش قائلی، موز اول حاضری مثلا 10 کیلو هم انگور حاضری بدی، موز دومه رو میگی 5 کیلو میدم، موز سومه رو میگی، موز پنجاهمه رو میگه آقا مثلا 1 کیلو انگور 1 کیلو موز دیگه، یه اینجوریه. درست. چرا اینجوریه؟ حالا ببینید تو اون عینیت ها هم ببینیم، اونجا هم مابعضا داره دیگه. یعنی اگر یه کالایی زحمت بیشتری ببره که تولید بشه، قاعدتاً باید کمتر باشه. درسته؟
بله.
اون کالایی که زحمت بیشتری میبره کمتره، اون که کمتر میبره بله، ما به مرور زمان هست که اون اطلاعات و معرفت ضمنی و پراکنده و اینا منتقل میشه، ما تصمیممون عوض میشه، اون کالایی که ارزش بالاتری داره رو میریم بیشتر تولید میکنیم، وارد اون بازار میشیم، عرض کنم بیشتر تولید میشه، اونایی که سود کمتری داره یا ارزش کمتری داره از توش خارج میشیم و اینها نزدیک میشه به هم. ببینید عبارت مارکس و این چپ ها کار اجتماعا لازمه، عبارت خوبیه به نظرم، خیلی گویاست. ما در مجموع اگر فرض بکنیم که همه سرمایه بر اساس نیروی کار درست شده باشه و بقیه داستان ها در تعادل، یعنی اگر اقتصاد ایستا باشه، هیچ تغییر اتفاق نیفته، 3 سال 4 سال ما مرتبا بین همین کالاهای موجود جابجا بشیم، اون موقع تقریبا ساعت کار اجتماعا لازمه عرض کنم که یکسانی برای همه کالاها، چون اول اطلاعات نبود ولی به تدریج که ذهنیت‌های ما آشکار شد، ارزش‌های اینها مشخص شد، اونجایی که سود بیشتری داره آدمای بیشتری میرن، اونجایی که سود کمتری داره آدمای بیشتری میان بیرون، ساختار سرمایه تعدیل میشه و این ارزش‌ها برابر میشه. ببین این نظریه ارزش کاره، این غلط نیست، این درسته، ولی یک حالت خاصه. یعنی وقتی که اقتصاد ایستاست، بهره‌وری رشد نداره، تکنولوژی تغییر نمی‌کنه، رجحان‌های آدما تغییر نمی‌کنه، سلیقه‌ها همونه، بلای طبیعی نازل نمیشه، 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال حالا هر چی طول می‌کشه تا ما جابجا بشیم و این مسئله تقسیم کار و تقسیم سرمایه رو به موازات این که تقسیم معرفت داره همگن‌تر میشه و هممون به همه اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنیم، اینو حلش می‌کنیم، میرسیم به اونجا و میرسیم به تعادل. بنابراین حرف درستی هست ولی یک حالت خاصه. امروز ما در این وضعیت نیستیم، چون ما این اطلاعات رو نداریم، امروز ما در وضعیت عدم تعادلی هستیم. ارزش ذهنی این هستش که آقا بنده امروز برای این حاضرم چقدر پرداخت کنم، ارزش این همینه. به این میگیم عرض کنم که نظریه ذهنی ارزش، یعنی ارزش یک کالا بر اساس این که افراد مختلف حاضر هستند برای به دست آوردن هر چیزی از چه چیزهای دیگری عبور کنند، کاملا به تصمیم شخصی اینها و ذهنیت‌های اینها از کنم که و تمایلات و خواسته ها و رجحان های اینها بستگی داره، به هیچ چیز دیگه بستگی نداره.
یه سوال، یه کلمه رو مطرح کردیم به نام رجحان. حالا من یه سرچی الان کردم، رجحان معنیش میشه برتری، ولی خب توی حالت اقتصادی چه معنی و مفهومی داره؟
همین برتری، اولویت. رجحان های من چی هستند؟ رجحان من این هستش که مثلا فرض بکنید که بین عرض کنم کالای ایکس و کالای زد، کالای ایکس انگوره کنن. برای انتخاب به صورت چیز انتخاب ها و این بالاخره نسبت ها هم میاد توش دیگه. وقتی بحث اصلا رجحان ها، خب اون ابتدای اقتصاد خرد یک بحث مفصلی هست دیگه، این بحث انتخاب مصرف کننده، عرض کنم که آکسیوم های مربوط به رجحان ها رو که تصریح ریاضیش هست کاملا، من کتاب رینی جهل رو به عنوان ریفرنس معرفی میکنم، فصل اولش رو ببینیم بچه ها اگر مایل بودن در این زمینه، که خیلی ساده هم هست اتفاقا. عرض کنم که اونجا اصول انتخاب رو توضیح داده و انتخاب، حالا رجحان هم در مورد روشن هم اونجا صحبت شده.
بله ممنون.
میتونم از این عبور کنم؟
بله بله. حالا بله. ذهنیت رو گفتین، عینیتش مونده دیگه.
آره، داشتیم نظریه ارزش ذهنی ارزش رو میگفتیم، که نظریه ذهنی ارزش رو ما باید در تقابل با نظریه ارزش کار بفهمیم. نظریه ارزش کار میگه ارزش هر چیزی معادل هست با میزان کاری که نیروی انسانی برای اون انجام داده. حالا این نفر ممکنه بگه آقا این ابداع هم شده، توش سرمایه هم به کار رفته، میگه بابا معادل همه نیروی کار اونا رو بیار بذار دیگه، این سرمایه هم بالاخره از اول که نبوده، یه آدمایی رفتن رو اینا کار کردن و این سرمایه رو درست کردن دیگه. حالا ببینیم چه نقشی تو تولید این داره، که همون جدول داده ستانده و محاسبات سوسیالیستی و اینا توش میاد بیرون. حالا در مقابل این نظریه ذهنی ارزش قادر میگه آقا نه، اصلا مهم نیست که شما چقدر رو این کار کردی، شما برو میلیون ها ساعت روی کالای کار کن، بعد بیا بگو آقا مثلا من فرض کن این مجسمه خیلی زیبا رو درست کردم، بنده نگاه میکنم میگم که نه نظر من زیبا نیست، من یه پول سیاه هم نمیدم، دفعه بعدم که این طرف رد شدی اینو جلوی چشم من نیار، وگرنه مثلا میگم به نگهبان و اینا میگم که تنبیهتم بکن. این یکیشه. یکی هم میبینی نه خیلی خوشش میاد میگه آقا این رو من حاضرم که مثلا قصرم هم بدم اینو بده به من، من خیلی از این خوشم اومده. این مثلا افراطیشه. شما در مورد فرش هم همینو ببینید، شما در مورد توییتر هم همینو ببینید، شما در مورد هر کالای دیگری، هر خدمات دیگری، چیزی که ما براش پرداخت میکنیم فقط و فقط بستگی به این داره که ما چه میزان اون رو در رفع نیازهای خودمون اشکانم بهش اولویت میدیم. این میشه نظر ذهنیه. آره خیلی مهمه. ولی ضمناً نظریه ارزش کار ما مچاله نمی کنیم بندازیم تو سطل زباله، اونم درسته. ولی وقتی درسته که این نظریه ذهنی ارزش شروع میکنه چندین سال کار میکنه و اقتصاد همون شرایطی که گفتم ایستا و اینها باشه، به اون میرسه، منطبقه بر اون میشه، اون حالت خاصه. ولی ما هرگز همچین چیزی تجربه نمی کنیم چون اقتصاد ما ایستا نیست. ببینیم ما امروز بعضیا ممکنه مثلا بیان بگن آقا شما دیدین در اقتصاد مرتب میگن این حرف عرض کنم که نادرست رو تکرار میکنن و خیلی عجیبه برای من. ما در علم اقتصاد هممون میدونیم که خیلی چیزا غلطن ولی مرتبن. یکیش همین ثبات سایر شرایطه. این دنیای امروز ما، حالا من هنوز وارد ذهنیت گرایی نمیخوام بشم، همین عینیت ها رو ببینیم. این دنیای امروز ما که تلگرام و شبکه‌های اجتماعی این انقلاب توش به وجود، چه ربطی داره به دنیای 8 سال پیش ما؟ دنیای 8 سال پیش ما نسبت به زمان قبل ایمیل، ببینید کروگمن به عنوان یکی از احمق‌ترین اقتصاددان‌های جهان معروف هستش دیگه. ایشون شما شنیدین دیگه؟
بله بله.
آره. یعنی حماقت‌های کروگمن رو خیلی در موردش شنیدین، درسته؟
درسته. بله.
ایشون یکی از حماقت‌های بزرگی گردن ازش سوال پرسیدن که به نظر شما اینترنت چه تأثیری بر اقتصاد می‌ذاره؟ مدت تاثیرش چی در حد دستگاه فکس؟ یعنی این همه اینا از کنم که به اون ثبات شرایط وجود نداره به خاطر اینکه تغییرات تکنولوژیک و بهره‌وری و اینها همگی وجود دارند و ما همیشه در وضعیت عدم تعادلی هستیم که پیش میریم. بنابراین تحلیل‌های تعادلی از این جهت، من نمیخوام بگم کلا اینها رو رد میکنم، در یه بازار مثلا فرض کنید موبایل در یک بازه 6 ماهه برای بازاریابی و در شرایط خیلی زیادی، بله اونا هم بالاخره قابل استفاده هستن، ارزنده هست. ولی تحلیل کلان اقتصاد به عنوان علم هماهنگی این چیزها رو بر نمی‌تابه. ما اون ارزش ذهنی رو اگر در نظر بگیریم اون موقع داستان خیلی متفاوت خواهد بود عرض کنم که از این جهت. و اون کمی کردن اینها، عددی کردن اینها خیلی میره زیر سوال. اگر مایلین در مورد اینم صحبت بکنیم.
من فقط قبلش یه سوال دارم. قضیه اینه که توی بحث اون نظریه ذهنیت، اون ارزشه، یعنی نظریه کار ارزش،
نظریه ذهنی ارزش،
آره اون یکی ارزش و کار زیر مجموعه ذهنی حساب میشه دیگه. چون یه چیزی رو همون حالا مثالی که خودتون زدید، مجسمه، یه مجسمه یا یکی زحمت کشیده مثلا چه میدونم 10 نفر روش کار کردن به مدت یک ماه، ولی خب وقتی از نظر اون کسی که میخواد بخرتش از نظر ذهنی واسش ارزشمند نیست، اصلا کاری نداره که این چقدر روش کار شده، چند نفر روش کار کردن، در نهایت میگه من نمیخوام اینو. یعنی میشه گفت یه جورایی اون نظریه ارزش و کار زیر مجموعه ذهنیت حساب میشه، درست میگم؟
میشه اینجور هم تعبیر کرد. ولی به نظرم مثلا این شکلی بگیم نظریه ارزش کار یک حالت خاص از نظریه ذهنی ارزش هست، زیر مجموعش هم میشه اینجوری زمنن دیگه. ولی اگه بگیم یک حالت خاص هست، خب خیلی از کنم زمنن اون کسانی که به اون داستان باور دارند رو اولا ما بهشون گفتیم که آقا ما متوجه هستیم شما منشأ فکرتون چیه و زمنن ما رد نمی کنیم این حرفای شما رو. خب خیلی مهمه، ما به یه سوسیالیستی، به یک کمونیستی، به یک اقتصاد جریان اصلی دیگه روبروش وای نمیستیم. نمیگیم شما همه را نادرست فهمیدی، میگیم آقا این چیزی که شما میگی با این فرض ها رو ما هم داریم توضیح میدیم. مثلا مثل چی؟ فرض بکنید که دستگاه فیزیک مثلا آینشتاین دستگاه فیزیک نیوتونی رو هم توضیح میده تماما. خب یا مثلا اعداد گویا رو که شما صحبت میکنین، اون موقع اعداد طبیعی هم توش هست، همون زیر مجموعه که شما میگین، ولی حالت خاصش هم هست. ما میخوام خیلی تاکید ما بکنیم که آقا یه فروز خاصی باعث میشه این حالت خاص ایجاد بشه.
نه
پس بنابراین اگر مایل باشیم من توی اون بخش ارزش گذاری ها و اینا همه مدار برم، چون اینو بعد احتمالاً بخش بیت کوینر اینجا دیگه براشون مسئله جدی تر میشه.
بله حتما.
خب ببینیم وقتی که ما میگیم آقا ارزش ناشی از ذهنیت ها و رجحان ها و اولویت های ما هست، خب ما چطور اینها رو بیان میکنیم؟ خیلی ساده است. وقتی که بنده مثلا در ذهنم میخوام یک تصمیمی در مورد نرخ مبادلات بگیرم، وارد با معامله میخوام بشم، بالاخره میرم سعی میکنم توافق کنم. توافق من مهمه، ولی توافق اونم مهمه. آدمای زیادی که میشیم توافق اگه من نخرم اون یکی ممکنه بخره، این در رقابت قرار میگیریم. خب اینجا اون قانون مطلوبیت نهایی نزولی شروع میکنه عمل کردن. یعنی بالاخره مثلا من 200 تا سیب دارم و میخوام اینا رو بفروشم، چه قیمتی میذارم؟ اون آخرین سیبه رو بالاخره چند میخوام بخرم؟ یا مثلا در مجموع من اگر چه قیمتی بدم بیشترین سود رو به دست میارم؟ خب که اینا رو دیگه بچه ها همه احتمالا بهش پرداختن، قانون مطلوب نهایی دیگه. عرض کنم که خواجه حافظ شیرازی هم در موردش مطلب خونده و آشناس کاملا بهش. اما این ما این مسئله که قیمت گذاری که می کنیم، قیمت های پولی که میاد بیرون، آیا این قیمت های پولی مقادیر عددی اولویت ها و رجحان ها و ذهنیت های ما هستن؟ نه نیستن. یه پروکسی از اون هستن، یک نماینده ای از اون هستن، خود اونها نیستن. ببینید ما یه چیز داریم به نام قیمت، به نام که این مفهوم نسبت مبادله رو میده. پول هم اگه وجود نداشته باشه قیمت میتونه وجود داشته باشه. وقتی مثلا میگیم آقا دو تا سیب در مقابل یه دونه مثلا موز، خب قیمت این میشه دو، قیمت اون میشه یک، اگر شما بخواییم بشماریمش بارپن. اگر پول هم در میان باشه، اون موقع این قیمت ها بر اساس ارزش پولی، ارزش اسمی مطرح میشن. بنابراین خیلی مهم نیست که پول وجود داشته باشه برای قیمت ها. بنابراین نه، پروکسی هایی هستن،
کانسپت دیگه که کمک میکنه راه آره. قابل درک بشه این ارزش ها.
برنامه نویسا خوب میتونن در این زمینه عرض کنن که تو ذهنشون اینا رو بیارن که ما یه پروکسی در نظر میگیریم از اون و این خود اون نیست، نماینده اون،
یه ابسترکتیه تقریبا.
آره آره، یه جلیه براش که بالاخره ما الان کارمون رو میندازیم، ولی اون نیست قطعاً. و ممکنه هم ببینید شما در ذهن خودتون ممکنه حاضر باشین که مقدار خیلی بیشتری، ممکنه حاضرین مثلا 10 تا پرتقال بدین یه نصیب بگیرین، ولی کنش جمعی ما باعث شده که شما یه دونه بدین دو تا سیب بگیرین.
درست.
یعنی این که ما میگیم، عرض کنم که
رو ذهنیت بقیه، رو ذهنیت من تاثیر
آره قانون مطلوب‌نهایی کنش جمعی رو که آقا بالاخره این در واقعیت‌های تولید و اصلا مجموعه این آدم هایی که دارن مصرف میکنن رو و این هم در نظر بگیریم دیگه، اینا چیزای شازده نیست دیگه. ممکنه شما اول یه چیزی میاد تو بازار دیدین خیلی گرون ممکنه باشه، ولی به مرور زمان آدم ها اینا دفعه اول مثلا میبینن، آدم های دیگه میادن وارد میشن، اون تب و تابش ممکنه بخوابه، تولیدش ممکنه ارزون تر بشه، یه ممکنه 5 ماه 6 ماه یه سال 2 سال 3 سال میگذره تبدیل میشه، میره زر جای خودش قرار میگیره. یکی دو سال خیلی زیاد نیست، مثلا برای پدیده های انقلابی مثل اینترنت 2 سال 3 سال خیلی مسئله نیست. به علاوه اینکه همه اون کسانی که وارد بازار میشن حواسشون هست که اگر دستت رو خدا کنن بقیه وارد میشن و همون اول تو همون اتفاقات اولیه سعی میکنن چشمانداز رو ببینن و برن جایی وایسن که بالاخره ضمانت داشته باشن دیگه، بازار پرت نشن بید. و بقیه داستان ها اگر خواستین در مورد احساس صنعتی بیشتر هم میشه صحبت کرد، اما برای ما خیلی مهمه که ارزش گذاری وقتی ما یک سری اولویت ها و رجحان های ذهنی رو تبدیل میکنیم به قیمت های پولی و اسمی، این در این لحظه برای این مبادلات معتبر هست و بله. از اینجا به بعد تبدیل میشه به تاریخ. به این معنا نیست. این خیلی مهمه. شما در اقتصاد شما بزرگترین اقتصاددانهای جهان رو میبینین که این خطای فکری رو اتفاقا بهش به شدت باوردن و بر اساسش کار کردن، یک عمری مقاله نوشتن، کتاب نوشتن، نوبل گرفتن، مورد تحسین قرار گرفتن، نمیدونم پستوی مقام زیاد گرفتن، ولی خب همچنان این کار احمقانه رو ادامه دادن و هیچ وقتی هم متوجه نشدن کار نادرستی هست. اوکی، بالاخره ممکنه که این کار اتفاق بیفته، مسئله ای نیست، ممکنه بعضی متوجه میشن بعضی متوجه نمیشن، اما برای ما خیلی مهمه که روی این تاکید بکنیم آیا ارزش مثلا فرض کنید این سیب و پرتقال 10 تومن و 20 تومنه؟ نه، اینها یک پروکسی بود، اینها یک تدقیق ما برای کنش بود در اون لحظه و این بازتاب دهنده ارزش اون نیست. ما از اینها استفاده کردیم که اون مبادله رو انجام بدیم و اون دیگه به تاریخ. ببین نقد لوکاس هم همین رو اشاره میکنه، میگه اینا برای آینده، یعنی ارزش اونها رو ارزشم تعیین نمیکنه. اما یه نکته هست که من اینو بگم، مثل همون نظری ذهنی ارزش که ما تونستیم نشون بدیم، خب نظری ارزش کار یک حالت خاص از این هست، در این مورد هم من اون توصیفاتی که در مورد اقتصاد دانا کردم یه مقدار تعدیل بکنم، یه ذره بهشون حق بدم. ببینید خب ماها که ناگهانی هم تغییر نمی کنیم، یعنی یه دفعه که زیر و زبر نمیشه فکر ما. آره، چون اطلاعات هم به همون دلیل که اطلاعات پراکنده است و تو ذهن ماها همش وجود نداره، ما ناگزیریم که اون چیزی رو که در گذشته داشتیم دست کم برای کوتاه مدت پیش رومون هم در نظر بگیریم.
اتفاقا میخواستم به همین نکته اشاره کنم که مثلا اگر الان میگیم آقا مثلا پرتقال کیلویی 10,000 تومان، این نظریه ذهنی است میگه که آقا این پروکسی بود و اون موقع این مبادله انجام شد و تموم شد و پیوست به تاریخ، ولی دیگه اینجوری نیست. یعنی این کیلو 10,000 تومان واسه همون میمونه، مثلا دفعه بعدی مثلا میشه کیلو 8 تومان یا میشه 12 تومان، میگیم ارزون شد، گرون شد، نسبت به اون میسنجیمش، در صورتی که نباید اینطوری باشه، چون بسته به نیاز هر روز ما ممکنه این ابسترکت این پروکسی متفاوت بشه.
آره، ببین من یه اشاره کوتاهی بکنم به ایمانوئل کانت در مورد علیت که صحبت میکنه. یه ببین ما دنیا رو علی میبینیم، نه اینکه ما بتونیم علیت رو ثابت کنیم. خب آره، من خیلی بنفرق میکنه که شما بیاین به علیت رو به عنوان که اثبات بخواییم بکنیم، همچه چیزی نیست. ما چاره دیگه‌ای نداریم غیر از اینکه اینجور رفتار بکنیم. ولی به این معنا نیست. بله، ما اینجوری رفتار میکنیم. ما امروز که الان مثلا من دو تا سیب و با یه دونه عرض کنم که پرتقال عوض کردم، فردا هم همین انتظار رو دارم، سال بعد هم همین انتظار رو دارم. میگم آقا چیز زیادی که تغییر نکرده، حقم دارم در این مورد. خب ولی آیا میتونم ضمناً بیام بگم ارزش اینها همینه؟ نه، نمیتونم اینو بگم. ارزش اینها اینجوری تعیین نمیشد. درسته که سوال در این وضعیت
بفهمید شما، ببخشید وسط حرفتون اومدم.
ببینید درسته که در این وضعیت الان این صادقه و من هم اینجوری رفتار میکنم و همین انتظار رو دارم، ولی اگر اونجوری فکر کردم بعد تغییراتی رو که اتفاق میفته دیگه نمیتونم توضیح بدم. وقتی نمیتونم توضیح بدم، اون موقع به خطای تحلیلی میرم، اون موقع در مورد تصمیم گیری هم اشتباه میکنم، اون موقع این کسب و کار خودم دارم ورشکسته میشم، یا اگر مثلا دولت مرد هستم یک مسیر رو میبینم کشور رو به قهقرا میبره. بالاخره اون روش تحلیل نادرسته. ما میتونیم اینجوری توضیح بدیم، بگیم به این دلیل که بالاخره دنیا یه دفعه تغییر نمیکنه و روشانهای ما ناگهان تغییر نمیکنه، تکنولوژی یه دفعه تغییر نمیکنه، یه دفعه یعنی از الان تا یه وقت الان شما همین روش کشاورزی هایپرپونیک ممکنه که ظرف یک سال به یه جایی برسه که تمام نسبت های مبادلات میوه ها رو تغییر بده. چه کار؟ بله اون موقع این نظری ارزش کار میتونه توضیح بده که عرض کنم که چرا قیمت های مواد مثلا کشاورزی یه دفعه به یک بیستم کاهش پیدا کرده؟
نه
نمیتونه.
دقیقا.
ولی این نظریه ذهنی ارزش میتونه این کار انجام بده. برای اینکه اون وضعیت رو حالت خاص دو مرتبه میتونه ببره نشون بده. میخوام بتونی اینو بگم. قیمت ها ذهنی هستن، قابل سنجش عددی نیستن. یعنی اولویت های ذهنی بنده اینجوری نیست که مدرج رو خط کش بشه مال شما مدرج. اینا مفاهیمی هستن که کمتر و بیشتر رو ما میفهمیم، ولی دو برابر سه برابر مدرجه این چیزا وجود نداره. به علاوه این که یه معضل فلسفی هم وجود داره برای طول زمان، یعنی اینکه شما امروز خاطره 10 سال گذشتهتون رو به خوبی به یادتون نمیاد که چجوری بود. شما یادتون نمیاد که 10 سال پیش یه موبایل رو چه میزان دوست داشتین و چه مقدار براتون مطلوب بود، یا میوه رو یا حتی این معضل فلسفی ارزش گذاری در طول زمان هم هست دیگه. یعنی ما وقتی که داریم میگیم آقا 10 تومن، این 10 تومن امروز سال پیش با سال گذشته، حالا شما فکر کنید تو اقتصاد هم دارن 50 سال 100 سال دیتا رو بررسی میکنه، یا آدمای مثلا یه کشوری مثل ایران رو با یه کشوری مثل آمریکا که کلن تکنولوژی و از کنم که مناسبات تولید و اینها ممکنه، یا مثلا پس در آفریقا یا در اندونزی مقایسه بین کشوری میکنن. من نمیخوام بگم به کلی نامربوطه، بستگی داره کی استفاده میکنه. مثلا من اینکه کسب و کار دارم، بالاخره من باید یه محاسباتی انجام بدم و ولی اگر ما بخوایم از این نتیجه بگیریم که آقا وقتی شما این عددا رو میذارین، این عددها بیانگر ارزش ها هستند و ما بر اساس این میبینیم تعادل رو حل کنیم و بقیه داستان ها رو پیش بریم، برنامه‌ریزی بکنیم، اینا همه به کلی نادرسته، به خصوص که در طول زمان اگه بهش نگاه کنین دیگه کلا نادرسته، اصلا هیچ جوری قابل پذیرش نیست. خب بنابراین میخوام بگم نظریه ذهنی ارزش دلالت های خیلی زیادی داره. خب این یه بخش ارزش گذاری هایی که بالاخره شما از اینجا از جایی وارد میشین در مورد تورم چی رو داره نشون میده، شاخص چینی چی رو داره نشون میده، آمارهای ملی دارن چی رو نشون میدن، در مورد همه اینا دیدگاهتون عوض میشه. درست. و در مورد مقایسه ها تو اقتصاد، اون موقع در مورد بیت کوین هم همه اینا داستانش فرق میکنه. ارزش گذاری اصولا یک مسئله هست که در مورد بیت کوین هم خیلی داغ و مطرحه دیگه.
من بارها گفتم حالا توی توییتر و اینستاگرام استوریا گفتم که آقا ارزش بیت کوین مساوی نیست با قیمت بیت کوین، یعنی مثلا کلا ارزشش یه چیز دیگه است، متفاوته. حالا من یه سوال داشتم راجع به نظریه ذهنیت که فرمودین. خب منطقا درسته، ولی خب الان اتفاقی که داره میفته اینه که مردم به جای اینکه مثلا دو تا دونه پرتقال رو با یه سیب جابجا کنن، دارن یه مقدار اسکناس رو با پرتقال جابجا میکنن و دیگه این ذهنیت جا افتاده که اسکناس رو میدن اون پرتقاله رو میگیرن، یا پرتقاله رو میدن اسکناس رو میگیرن. آیا این نقص کننده اون نظریه ذهنیته، یا این رفتار مردمه که جور دیگه یه، یا به چه صورته؟ یعنی این تناقض بین این دوتا چطوری توجیه میشه؟
ببینین من در این مورد مقاله ای نوشتم که اتفاقا به زبان انگلیسی مونده، ولی فارسیش هم نوشتم چون میدونستم که جذاب خواهد بود برای اهل کریپتو. این رو من براتون میفرستم. اصلا اونجا من توضیح دادم که چطور ارزش گذاری کریپتوکارنسی ها بر اساس نظریه ذهنی ارزش اتفاق میفته.
بله.
و اون بحثی رو که در سپهر بین‌المللی، اون اعتمادی رو که همه ما عرض کنم که نیاز داریم بهش برای اینکه پیش ببریم، در موردش صحبت کردم. و ضمناً این که بالاخره این یه مسیر تاریخی نیاز داره. ببینید ما وقتی در مورد پول صحبت میکنیم، پول در وهله اول ذخیره ارزش بوده. یعنی من نمیدونستم برای آینده چه کالایی میخوام، کالایی که تولید کردم به بقیه دادم، به ازاش یه چیزی گرفتم که میدونستم بقیه حتما اینو قبول میکنن، به من کالایی که میخوامو میدن. خب و این شکلی نگه داشتم تا ببینم به چی نیاز دارم برم همون کالا رو بگیرم. خب خب این میشه نقشه ذخیره ارزش. حالا هر چقدر آدمای بیشتری اینو بگیرن، یعنی پذیرش عمومی بیشتری داشته باشه، این واسطه مبادله بهتری هم هست. بنابراین ذخیره ارزش و واسطه مبادله دو روی یه سکه که اول اون روی ذخیره ارزش رو حکاکی کردن و بعد اون یکی رو، بعد اینا همدیگه رو تقویت می‌کنن.
درست. خب حالا این مقالاتون رو اگر لینک داشتی لینک به من بدین که توی توضیحات پادکست این قسمت بذارمش، اگرم لینکی نیستش که من اجازه میگیرم ازتون آپلودش میکنم توی گوگل درایو و لینکش رو توی توضیحات این قسمت میذارم.
سایت پژوهشگاه مالکیت و بازار و داره منتشرش میکنم، من لینکش رو بهتون خواهم داد.
دست شما درد.
ifom.com. خواهش میکنم. میخوام بهتون بگم که این نظریه ذهنی ارزش حالا اونجا به ما کمک میکنه که متوجه بشیم این نوساناتی که داره. بله ما شیت کوین هم زیاد داریم. و عرض کنم که خیلی هم میان وارد میشن شکست میخورن میرن بیرون، بعضیشون کلاهبرداری هن، بعضیشون کارآفرینی غلطن که حالا من بعد نظری کارآفرینی هم در موردش صحبت بکنم.
بله.
و بعضیش هم واقعا این هستش که بالاخره ما باید اینقدر چوب بزنیم و این چکش بخوره و اتفاقات مختلف و نوسانات ببینید، یه دفعه یکی میاد آقا اینا رو جمع کنه، یه دفعه میاد آقا رگوله کنین، یه دفعه تعداد خیلی زیادی از نهنگا شروع میکنن مبادلات خاصی رو انجام میدن. شما در بعضی از کشورها میبینین اقبال به این زیاد میشه، بالاخره این بازار داره اطلاعات رو تولید میکنه، انتقال میده و کشف میشه، تصمیمای آدمای مختلف در سرتاسر اقتصاد جهان داره تغییر میکنه با یک پدیده خیلی خیلی جدید و آوانگارد که ادعاهای خیلی بزرگی هم داره. و بنابراین تمام اون چیزی که شما دارین میبینین انعکاس تصمیم‌های آدماست. یعنی ما در اقتصاد وقتی از نظم اجتماعی و نظم اقتصادی صحبت می‌کنیم، معناش این هست که تصمیم‌های آدم‌ها، انتخاب‌های آدم‌ها، ذهنیت‌های آدم‌ها، رجحان‌های آدم‌ها برایندش اونجا مشخص میشه. بنابراین ما نوسانات یه برای بیت کوین می‌بینیم، اگر اینجوری نگاهش بکنیم خیلی قابل درک میشه.
درست.
من نمیگم که ممکن بیت کوین قطعاً برنده بازی تاریخ عرض کنم که پولی خواهد بود، ممکنه بیت کوین شکست بخوره، ممکنه نابود بشه، اما بعضی در... ولی این توضیحی که ما در مورد قیمت این میخوایم بدیم، اگر واقعا امروز یک کسی انتظار داره خود ارزهای فیات مانی، یعنی اون ارزهای دستپول ملی، اینا به هم گره خوردن دارن به سمت پایین حرکت میکنن همشون. ما نگاهمون در مقابل کارا خدمات در 20 سال گذشته دلار فکر کنم 95% از ارزشش رو از دست داده،
همشون به دلار گره خوردن، دلار هم که با کله داره میره پایین.
آره همشون دارن با همدیگه رو نمودار میرن پایین. خب اگر واقعا توی فضایی که مداخلات دولت، مداخلات پولی و انواع اقسام ریسک‌ها و نایتمنانی هایی که داره بار میشه به اقتصاد، این همه نوسان ایجاد میکنه، کسی انتظار داره که بیت کوین یه ارزش مطلق ثابتی داشته باشه؟ بر اساس چی ثابت؟
دقیقا.
ما توی دستگاهی که انتا عرض کنم که کالا وجود دارن، دستگاه والراسی انتا قیمت داریم، یه دست یه چیز واحد که نداریم، که یعنی هر قیمت هر چیزی نسبت به ان منهای یک چیز دیگه عرض کنم که تغییر میکنه. دست. اگر یکی از اونا تغییر کنه قیمت این نسبت به اون تغییر کرده، ما یه چیز کلی نداریم.
همون دستگاه قیمت نسبی والراس دیگه.
آره ببین همون نظر ذهنی ارزش هم اگه بیاد تو ذهنت، شما تو ذهنت چیزا رو نسبت به هم اولویت بندی میکنی دیگه.
دقیقا.
خط کش مدرج نداریم بگیم این یکی اون یکی هم میاد یک میشه.
درست.
نه ما میگیم آقا مثلا این با این مساوی، اینا از اون یکی بیشترن، نسبت به هم معنا دارن. بنابراین اگر کسی انتظار داره یه ثبات ارزش دلاری نازه در واسه بیت کوین ببینه، خب این باید بره یه مقداری در مورد نظر ذهنی ارزش بخونه، یه مقدار این داستان‌ها رو بیشتر جدی بگیره تا یک همچین انتظار نادرستی نداشته باشه. بعد از این که اینها عرض کنم که به اندازه کافی فراگیر بشوند و بر اساس پول‌های ملی سنجیده نشن، بلکه بر اساس همدیگه سنجیده بشن، خب ما اون موقع خواهیم دید که نوسانات خیلی زیاد ممکنه در اینها وجود نداشته باشه.
این نکته این خیلی جذابه، این که بقیه
اون عرایز اول من اگر حضور
بشن
آره اون دیگه، حالا بحث پول خصوصی اگه خواستیم مطرح کنیم بیشتر وارد میشیم.
حالا تو قسمت
ها بهتون میگم با امید خدا اگر خاطرتون باشه اون اولش من گفتم نظریه ذهنی ارزش کارتون نیست و ارتباط مثلا با خاله بازی و حرفای پرتم طراق و بیفایده نه، واقعا امروز کف بازار ما از اینا هست. این به ما خیلی دیدگاه روشنی میده که عرض کنم که خوشبینی بیش از اندازه نداشته باشیم. بدبینی های احمقانه مثل جنت یلن هم نداشته باشیم. من اصرار دارم از برخی از عبارات استفاده میکنم به خاطر اینکه میدار تابو شکنی بکنم، ممکنم از عرایز من مثلا نادرست هستن و ولی برام خیلی مهمه که ما بدونیم آقا یه آدم به فی نفسه، هر چقدر هم از کنم که مقالات زیاد، کتاب‌های زیاد، افتخارات زیاد، سمت‌های بزرگ و اینها، اینا هیچ کدوم از اینها ملاک و معیار عقلانیت و استدلال نیست. یعنی با اسم‌های بزرگ پروندن و با از کنم که توسل به ساختمان‌ها و نمیدونم مناسب و اینا، ما نمیتونیم بگیم یه حرف درسته یا غلطه.
درست.
بنابراین اینا رو من استفاده می‌کنم، وگرنه من خب معلومه که خیلی احترام خیلی زیادی برای اقتصاددانان چه موافق چه مخالف قائل هستم. یاد گرفتن جنت یلن خیلی ما ازش در مورد سیاست پولی یاد میگیریم دیگه، ولی اینا رو استفاده میکنم، منظورم این هست، خدا نگه سوء استفاده سوء تفاهم نشه.
نه خواهش
میکنم. بنابراین میخوام بگم ما به اون سمت اگر میخوایم بریم، خب بله ممکنه که همچین چیزایی هم اصرار بکنیم چون درکشو نمیکنیم، ولی اگر این شکلی به داستان نگاهیم، اون موقع اگر میخوایم وارد کسب و کار بشیم فرق میکنه. اگر داریم وارد کسب و کار میشیم رو کدوم فیلد ها سرمایه گذاری میکنیم فرق میکنه، چون کل بنیان دیدگاهمون و اندیشمون داره از کنم که شکل میگیره در اینجا. و بنابراین نظریه ذهنی ارزش رو من فکر میکنم که به اندازه کافی در اینجا بهش پرداختیم. کتابی هست دیدگاه های پولی میزس از گری نورث، این به فارسی ترجمه شده. اونجا من فکر میکنم که به این مسائل پرداخته شده تا اندازه قابل قبولی، چون هم موضوعش پوله احتمالاً بچه های کریپتوکارنسی بهش علاقمند باشه.
درست. دست شما درد نکنه، خیلی مقدمه جامع و کاملی بود که ما یه ذهنیت اقتصادی پیدا بکنیم. قسمت 16 هم تموم شد. مرسی از وقتی که گذاشتین، خدا نگهدارتون.
قربان شما، منم متشکرم که این وقت رو در اختیار من گذاشتین و عرض کنم که این فرصت رو علاقمندان اقتصاد اتریشی میدین که عرض کنم که با توجه به اینکه بیشتر بخشای دانشگاهی، مجلات، مقالات بسته هست اصولا به سوی کسانی که سعی میکنن آزادی های فردی رو ترویج بدن، شما این محبت و لطف داشتین که این فرصت رو فراهم کرد. ممنونم از شما، خدافظی.
قربان شما. مرسی از همراهیتون شنوندگان عزیز. پادکست 3 ژانویه هر شنبه ساعت 21:45 داخل کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، شنوتو و اسپاتیفای پخش میشه و میتونید با سرچ عبارت 3 ژانویه به این پادکست برسید، یا اگر خواستید توی گوگل سرچ کنید پادکست 3 ژانویه، شنوتو رو براتون میاره توی همون صفحه اول. کامنت بذارید برای ما، ما از کامنتاتون انرژی میگیریم و کامنتاتون باعث میشه که قسمت به قسمت بهترش کنیم این پادکستو. نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. پس حتما این پادکست رو به دوستانتون که علاقه دارن به حوزه‌های بلاکچین، بیت کوین و اقتصاد و اینجور مسائل به اشتراک بذارید. برای حمایت از پادکست، این پادکست رو توی سوشال نتورکاتون شیر بکنید. ممنون میشیم ازتون. مرسی از همراهیتون و خدا نگهدارتون.